PR Pros، محفلی برای گفتگو در حوزه روابط عمومی. سلام به پادکست PR Pros، خوش اومدین. آخرین قسمت از فصل چهارممون در رابطه با ارتباطات درون سازمانی رو امروز داریم در خدمت دوتا مهمان عزیز ضبط میکنیم. مثل اپیزود گذشته مسعود مقصودی قول داده بود که بیاد این قسمت رو با هم دیگه ضبط کنیم، منتها نتونست، ولی دوتا مهمونمون اومدن و الان میریم که این اپیزود رو بگیریم. سروش عابدین عزیز، مدیر ارشد برند و ارتباطات سازمانی گروه ارنیکا رو امروز داریم در برنامه، و محمد امین ناطقیان، سرپرست ارتباطات داخلی گروه ارنیکا. بریم باهاشون یه گپ و گفت بزنیم. خواهش میکنم که بقیه اپیزودها رو هم گوش بدین و 5-6 تا در واقع کیس استادی که تو این فصل جمع کردیم راجع به ارتباطات درون سازمانی رو بشنوید. با ما باشید با سروش عابدین و محمد امین ناطقیان عزیز.
خب منم سلام عرض میکنم ساجد عزیز، خیلی ممنونم از دعوتت. واقعا کیف میکنم که کنارت هستم و خوشحالم که دوباره میبینمت. واقعا بحث ارتباطات داخلی بحث خیلی خیلی مهمیه این روزا و خیلی خوبه که تو بهش پرداختی و ما هم میتونیم مشارکت داشته باشیم تو این پروژه و بتونیم نظرات خودمون رو بگیم و از تجربیاتمون صحبت بکنیم.
مرسی که دعوت رو پذیرفتی اومدی محمد جان.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم پادکست جذابتون. امیدوارم که بتونیم اپیزود خوبی رو داشته باشیم.
مرسی از هر دوتاتون. آقایون بفهمید ارتباطات درون سازمانی از دیدگاه شخصیتون چیه؟ قاعدتا برگرفته از تجربیاتتون، ولی میخوام تک تک تعریف کنید ارتباطات درون سازمانی به نظرتون چیه؟
محمد جان با اجازتون شروع میکنم. اگر من بخوام ارتباطات درون سازمانی یا اینترنال کامیونیکیشن رو تعریف بکنم، حالا میگم همه اینا برگرفته از تجربیات و مطالعاتیه که داشتیم، حالا خیلی نمیتونیم شخصیش بکنیم شاید، ولی چیزی که من تجربه کردم این شکلیه که با پیشرفت سیر شرکت ها به سمت اسکیل ورکر تو شدن، با تغییر منابع انسانی به سرمایه های انسانی و مهم شدن اون اسکیل آدم ها، اون فکر آدم ها، اون تفکر و نالج آدم ها خیلی مهم میشه که این آدم های باهوش و با استعداد رو بتونیم کنار همدیگه قرار بدیم و حالا که دارن کنار هم کار میکنن اون لبه های تیز کامیونیکیشن رو سیغل بدیم، اسموستر ببریمش جلو، لبه های تیزش رو یه ذره گردترش بکنیم که کارهای کاملا کالچراله و کارهای فرهنگی و جامعه شناسانه است که خیلی کمک میکنه به موفق تر شدن بیزنس ها. هر چقدر ما بتونیم توی ارتباط سازمانی خود درجه اهمیتش رو بیارم توی این لولی که در مورد انگیجمنت صحبت کنم، حتی هر چقدر ما بتونیم ارتباطات بهتری رو بین آدم‌هایی که خیلی خفنن، خیلی باهوشن، خیلی با استعدادن شکل بدیم، اینا میتونن نالج شیرینگ با هم دیگه داشته باشن، پس میتونن هم افزایی ایجاد بکنن. پس ما میایم با کمک ارتباطات داخلی، با چیزایی که خودمون ازشون یاد میگیریم، با چیزایی که میتونیم با هم دیگه شیر بکنیم، تعلق آدم‌ها رو به وجود تو همچین کانتکسی بیشتر میکنیم، یعنی به قولی اینگیجمنت همکارا رو بالا میبریم. خب یه فرمولی هم هست که خیلی معروفه این روزا توی HR، میگیم که اینگیجمنت، حالا تعریف اینگیجمنت میشه تعلقی که افراد به سازمان دارن پلاس انیبلمنت میشه یا امپاورمنت، تعلقی که سازمان به افراد داره اگر با هم دیگه جمع بشن یا یعنی بالانس خوبی بینشون باشه میشه افکتیونس، و سازمانی که رو افکتیونس سرمایه گذاری میکنه خیلی زودتر به پروفیتیبیلیتی میرسه و میتونه به شدت موفق باشه، به شدت ساکسسفول باشه. و تو دنیای امروز با نسل امروز با میگم همه اون اتفاقاتی که سرمایه گذاری میشه رو هوش و استعداد و مهارت هایی که افراد دارن، میتونه ارتباط داخلی این نقش موثر رو این وسط کامل بکنه و اون حلقه گم شده یا اون پازلی باشه که این نقطه های قوی و قدرتمند رو به هم ارتباط میده.
خیلی به نظرم سطوح قشنگی گفت، یعنی زوایای خوشگلی رو گفتی. توش دارم یه سطحی از تعامل دو سویه‌ای بین کارکنان و سازمان رو خوب می‌بینم. یعنی یه اعتمادی که سازمان به کارکنانش داشته باشه و بده این حس رو، از اون ورم کارکنان بتونن به سازمانشون اعتماد بکنن.
دقیقاً. اگر یک طرفه باشه، فقط افراد به سازمان تعلق خاطر داشته باشن، خب تا حد خوبی پیش میره. یعنی اینگیجمنت چند سالی هست که اینگیجمنت یکی از بزرگترین تاپیک های اچ آر هر شرکتیه. ولی از اون ورم سازمان بسته به نیازهایی که در آینده داره میبینه، باید کم کم آدم ها رو امپاور بکنه و با ترینینگ هایی که میذاره، با مایندستی که با آدم ها شیر میکنه، با ویژنی که اصلا با آدم ها نشون میده، کم کم کمک میکنه که اونا ایده های بهتری بدن، تصمیم های بهتری بگیرن، بهتر اگزیکیوت بکنن یا اجرا بکنن. پس اون تعلق خاطره رو به نفع آینده و موفقیت بیزنس خودش استفاده بکنه و عملا به افکتیونس برسه دیگه، یعنی اثرگذارتر بکنه اون افرادی که توی اون شرکت به عنوان همکار قرار گرفتن و دارن کنار همدیگه کار میکنن. اینجوری برد برده، هم اون فرد به توسعه فردیش رسیده، هم اون حس ارضا شدن از اون تعلق خاطر با جایی که داره دوستش داره، داره کار میکنه و داره موفقیتش رو میبینه، هم سازمان داره به پروفیتیبیلیتی میرسه، به سودی که قراره حاصل بشه از همه این تلاش ها میرسه. پس اگر یکی از این حلقه ها رو برداریم، یه ذره یه طرف هست، یعنی هم شاید حس خوبی توی افراد نباشه، هم سازمان اونقدر نتونه، اونقدر که میتونه موفق باشه موفق باشه. شاید در هر دو صورت سازمان موفق باشه، ولی بین موفق و موفق تر داریم صحبت بکنیم.
هم توی ادامه بدیم، من مخصوص مجموعه سوال کنم. آره. به محمد نمیرسه. محمد تا تعریف تو بگو از ارتباطات سازمانی در اون سازمانی.
خدمت شما عرض کنم که با ظهور استارتاپ ها و فاصله گرفتن از اون سیستم سنتی شرکت ها و پویایی بیشتر شرکت ها، به نظرم ارتباطات در اون سازمانی اهمیت خیلی بیشتری پیدا کرده و اصلا جنسش متفاوت شده و ما میتونیم از حالا این به نوعی اگه بتونم بگم ابزار به نوعی استفاده بکنیم که تراست و یا حالا اعتماد و انگیجمنت افراد رو بالا ببریم توی سازمان و قاعدتاً تمومی این فرایند به یه خروجی خیلی بهتری منجر میشه، چون حالا هر یک از اعضای سازمان حس تعلق بیشتری پیدا میکنن، اعتماد بیشتری به سازمان خودشون دارن و این ارتباط دو سویه میتونه خروجی خیلی بهتری رو نصیب همه بکنه.
خیلی عالی. اون نتیجه گفتی چی میتونه باشه؟ این ارتباط دو سویه منجر به چی میشه؟
خروجی های بهتر، خروجی های اجرایی بهتر، تصمیم گیری های بهتر، همونطور که سروش عزیز گفت، تصمیم گیری های بهتر و حالا در نهایت اعمال سیاست های خیلی بهتر برای پیشرفت سازمان.
شاید به صورت کلی بشه گفت تاثیرگذاری بیشتر یا لگسی بیشتر توسط اون سازمان رو جامعه یا افراد رو سازمان و همینجور به ترتیب کوچیک کوچیک تاش بکن.
سروش به خاطر اینکه از یه عقبه که تو دیجیکالا داشتی باید. از اچ آر بودید اونجا، درست؟ اگه اشتباه میگم اصلاح کن. باید. تجربه خوب میخوام اینو بگم، تجربه خوبی در اچ آر داشتی و الان که شیفت کردی در پی آر اومدی، دو سه تا دیدگاه، رشته خودم فکر کنم صنایع بود،
من الکترونیک،
الکترونیک بود، از دو سه تا زاویه مختلف این بحث ارتباط رو تجربه کردی، به نظرم که اتفاقا خیلی دیدگاه خیلی خوبی میتونه به آدم بده. و تو این چند تا شرکتی که تجربه داری تو اسکیل‌های مختلف، یه سوالی که از بقیه مهمونا نکردم ولی چون تو صحبت‌های خودت گفتی میخوام اینو بپرسم ازت، اون اثرگذاریه، اون تعامل و اعتمادی که صحبتشو کردی توی ارتباطات در اون سازمانی باید شکل بگیره رو، اگه بخوای امتیاز بدی به شرکت‌های ایرانی، چه امتیازی میدی بهشون؟ مثلا از 0 تا 10 بگیم امتیاز داشت باشه. 0 بدترین امتیاز، 10 بهترین امتیاز.
خیلی ممنون از سوال خوبی که پرسیدی. حالا قبلش من دوست دارم که یه ذره، چون به هیستوری اشاره کردی، خیلی کوچولو اینو جاستیفایش بکنم بعد بیام روی پاسخ به سوالی که دادی، به سوالی که پرسیدی. من الکترونیک خوندم، بعد مدیریت مارکتینگ خوندم. حالا کاری به دانشگاه ندارم، چون هممون دیگه توی لیولی هستیم که هممون دانشگاه رو گذروندیم، به خوبی هم بود و رشتهمون هم تقریبا یا مرتبطی یا تجربه های مرتبطی داریم از اون رشته‌ای که داشتیم. من اتفاقا خیلی پیور مارکتینگی بودم و توی یک دو تا شرکت بودم و حالا شرکتشون هم توی پروفایل لینکدین هم میتونید ببینید. از یه جایی به انترپرنورشیپ فکر کردم، بیزنس خودم رو زدم، با ابعاد بیزنس بیشتر آشنا شدم. یعنی فهمیدم که حالا کامرشال چقدر مهمه، حالا اچ آر، حالا فایننس، حالا تیمای دیگه‌ای که میتونه بر اساس اون بیزنس داشته باشه. من دو تا استارتاپ مخصوص به خودم داشتم که یعنی خودم به وجود آورده بودمش، به هر دلیلی یکی شکست خورد، یکی دیگه‌ش هم واگذار کردم به شریکی که باش کارو شروع کرده بودم. خیلی سریع دارم ازش عبور میکنم، اگه سوال بود بگو که دیتیلش وارد بشم سجاد عزیز. بعد از اون حس کردم که توی شرکت‌های بزرگتری باید تجربه داشته باشم و حس میکردم که میان رشته‌ای بودن خیلی حال میده. و یک جاب آفری از سمتی که دوستان اومد سمتم توی HR دیجیکالا. حالا منی که کلن تو ارشد مدیریت مارکتینگ خونده بودم، مثلا CMO شرکت مشخص بودم توی ایران که حالا نسبتاً معروفه، قبلن هم حالا تو اکانت مارکتینگ منیجر بودم، کارهای مارکتینگی کلا کرده بودم.
یه دفعه بیا بیفتی تو اچ آر.
آره یه دفعه بیام تو اچ آر. بعد اون چه اچ آری مثلا دیگه، اچ آری که مثلا شاید تو اچ آر خیلی پیشرو داره عمل میکنه، نسبتا جزء شرکت خوب اچ آری ایرانه و آدمایی که خیلی برام هیجان انگیز بود کنارشون کار کردن. گفتم که میرم اونجا پروسه رو یاد میگیرم و حتی هیچی برام نداشته باشه واسه اچ آر مدیریت کردنه HR شرکت هایی که بعدا خودم دوباره قراره بزنم به کارم میاد. تحت یه پوزیشن به اسم اینترنال کامیونیکیشن وارد دیجیکالا شدم. خیلی پیش رو بود اون سال این پوزیشن، چون فکر نمیکنم بیشتر دو سه تا شرکت داشته بود میداشتنش این پوزیشن رو. فکرم گروه هزار دستان داشتن و گروه اسنپ یادم یکی داشت و دیجیکالا که خیلی کوچولو بود، در حد اینکه ایونت های داخلی برگزار بکنیم. اگه این چیز بود کاملا ریاکتیو بود، پر ریکوست یک اکشنی رو تعریف میکرد انجام میداد، ولی من همچین آدمی نبودم و با کمک گرفتن از تیم خوبی که اونجا بود، من به عنوان یک آدم مارکتینگی وسط HR نشسته بودم. این کانتکست هم HR بود، خود نالجی که اون لحظه همراه هم بود مارکتینگ بود و صبح تا شب حرفای HR میشنیدم دور و برم. تشخیص شخصیم این شکلیه که HR خیلی خیلی پروسه محورن، مثلا پروسه پروموشن، پروسه پرداخت، پروسه مثلا پیرول، پروسه همه فیچرهای HR خیلی رو پروسه خیلی راحت میتونه سوار شه. مارکتینگ زار ایمیجینیشنش بیشتره، چون میخواد رو عواطف مخاطب تأثیر بذاره و اونا رو تریگر بکنه و بیارتش. من این دوتا رو به هم وصل میکردم هی تو کیس های مختلف. حالا بعد بیشتر مطالعه کردم و این حرفا، به این نتیجه رسیدم که حالا جلوتر با راجعش صحبت میکنم که اصلا فرم اینترنال کامیونیکیشن باید کاملا پرواکتیو باشه و اصلا بیاد خط بده که اینجا بیایم این مسیج رو چجوری منتقل کنیم، اصلا ابزار بسازیم، کارهای مختلف بکنیم و بریم جلو. و این حالا بیام رو سوالی که پرسیدی، ببین اینترنال کامیونیکیشن کاملا این مدلیه که باید داخلش باشی تا متوجهش بشی. من تو شرکتایی که کار کردم، حالا قبل‌تر دیجیکالا، حالا چند تا شرکت دیگه و امروز گروه هرینکا، الان راجع به اینترنال کامیونیکیشن میتونم صحبت بکنم کاملا، ولی شرکت های دیگه رو من ندیدم، دیتای کافی ندارم که تو اینترنال کامیونیکیشن چیکار دارن میکنن. صرفا از اون پنجره‌ای که از بیرون مشخصه دارم میبینم که توش چه اتفاقی میفته و دیتا کافی نیست برای ریت دادن بهشون و سورت کردنشون یا پشت سر هم قرار دادنشون، چون چیزی که از بیرون به نظر میرسه از درون شکل میگیره و از بیرون ما میتونیم ببینیمش رو، من امپلور برندینگ میشناسمش و برند کارفرمایی. حالا بسته به استراتژی برند کارفرمایی ها میتونه یک درصدی از واقعیت باشه، یک درصدی مثلا از خوشگل کردن اون پنجره‌ای که میشه ازش نگاه کرد و نمیشه الان من خیلی روش تراست بکنم و بگم که مثلا فلان شرکت شماره یک، فلان شرکت شماره دو، فلان شرکت شماره سه. ولی تو شرکتایی که کار کردم من خودم حقیقتا، حالا ریتی و رقابتی نه، ولی اینترنال کامیونیکیشن دیجیکالا رو به شدت پیش رو میبینم به خاطر اینکه واقعا بسته به نیاز اون لحظه بیزنس سلوشن داره که ارائه بده. و کاملا داره مثل یک موجود آنتی فرجایل هی کارهای بزرگی میکنه، بعضا شکستم میخوره، از شکستش درس عبرت میگیره و هی قوی و قوی تر میشه. سیر تکاملش که تو ذهنم میارم تو سالهایی که اونجا بودم و امروز که ریزالت کارشون رو بعضا میشناسم و میبینم از بچهای و تیم خوبی که امروز اونجا مستقره، واقعا مشخصه که چقدر تفاوت مایستی داشته نسبت روزهای اول، چقدر بیزنس روش حساب میکنه و به عنوان یک مهره حیاتی امروز تو دیجیکال شناخته میشه، که مثلا وقتی بدنه بیزنس انقدر دایورسیتی زیادی داره. مثلا دیجیکال خیلی موجود بزرگیه چون یه بخش خیلی بزرگ عملیاتی داره، یه بخش خیلی بزرگ تکی داره.
حالا جزئیاتش رو باز بهش میرسیم.
آره حتما.
این نکته ای که گفتی خیلی نکته خوب و قشنگی بود. ما تلاش کردیم تو طول این فصل که امسال قسمت آخرام هستیم به بچه‌ها، به شنونده‌ها این نکته رو بگیم. چند بار هم تو اپیزودمون تکرار کردیم که الان ما فقط داریم کیس یه شرکت رو می‌بینیم، از به قول تو یک دریچه‌ای داریم می‌بینیم. پرسا رو بررسی کردیم، دورسا رو بررسی کردیم، تاقچه و نوبیتکس رو دیدیم، امروز هم که دیجیکالا تقریبا و ارنیکا رو داریم بررسی می‌کنیم. می‌خوام نکته تو رو بگم سروش دقیقاً، که نمیشه از بیرون به راحتی امتیاز داد، نمیشه گفت این شرکت شرکتی است که اینترنالش خوبه یا حتی من میگم پی آرش خوبه یا نه، تا زمانی که چون یه سری مسائل پیچیده‌ای داخل سازمان پیش میاد، تصمیماتی مجبورن بگیرن بر اساس اسکیل، بر اساس فرهنگ کارکنان، بر اساس بیزنسشون، که فقط باید از داخل اطلاع داشته باشی تا ببینی که اون تصمیم تصمیم درستی بوده یا نه، یا بتونی حتی اینطوری که من سوالمو مطرح کردم امتیاز بدی. خب دست درد نکن که این نکته رو گفتی، خیلی
عالیه. من حالا تایید حرفت میکنم که آره این مسائل کاملا کالچورال، یعنی مسائل فرهنگی و کانتکستوال و بسته به موقعیت اون سازمان است که توی اون لحظه اون جامعه یا اون سوسایتی که اونجا هستن چه شکلی دارن زیست میکنن و به چه چیزی نیاز دارن. ممکنه منی که مثلا مدیر اون تیم بودم و همون لحظه همون شکلی همونجا با همون نالج بذاری توی یه شرکت دیگه و دقیقا مثلا نقطه اکس یه ور دیگه یه قضیه رو یه کار دیگه بکنم. چون خیلی خیلی کار ما کلا کانتکستواله، رابطومی همینطوره، ما یه بخش کوچیک از رابطومی هستیم دیگه،
کار متضاد با اون چیزی که تا الان داشتی انجام میدادی رو انجام میدی بر اساس اون ماهیت اون کاری که الان پیش روت گذاشتن.
دقیقا.
خیلی ممنونم. مثل مسابقه هفته من سوال میکنم، هر کی زودتر دستشو بزنه زنگ جواب بده. ارتباطات سازمانیتون رو میتونی ساختارش رو تو سازمانی که هستین و سروش رو تو سازمانی که بودی شیفت کردی، حتی اگه میتونی برامون تشریح بکنین ساختار رو چطوری دیدین و امروز ارتباطات درون سازمانی رو میخوام ببینم کجا این ساختاره گذاشتین.
آره من محمد باز مجبورم که من یه ذره برم جلو تو مسئله سوالای بعدی رو یه جوری بپرس که
محمد جواب
من یه ذره سایلنت تر باشم چون من پر حرفی هم سجد. این شکلی بهت میگم که توی دیجیکالا بسته به موقعیتی که داره و اهمیت امپلور برندینگ و بدنه بزرگ سازمان و اهمیت پیپل اکسپریانس، عملا ترمش کاملا انگلیسیه یا فارسیش میشه تجربه‌ای که همکاران در سازمان دارن، اینترنال کامیکیشن رو تصمیم گرفتیم. چون میدونی که فکر کنم با امیر حسن موسوی همه مخاطبین این پادکست آشنا تقریبا، چون همه اکوسیستم روابط عمومی هستن و امیر حسن به عنوان یک آدم حرفه‌ای تو این حوزه خیلی ما ازش یاد میگیریم و حالا حق استادی گردنم داره. امیر حسن یک دپارتمانی رو تشکیل داد اسم کورپوریت کامیکیشن توی دیجیکالا که پر از فانکشن های جذاب روابط عمومیه و به نظر من یکی از کامل ترین تیم های روابط عمومی ایران داره از نظر شخصا، ولی تصمیممون با کمک خود امیر حسن موسوی و تیم خوب روابط عمومی دیجیکالا این شکلی شد که تیم اینترنال کامیکیشن توی دل اچ آر بشینه. چون مدیریت منابع انسانی تو اچ آر دیگه و ما بیشترین مخاطبامون و مشتریامون رو اونجا میتونیم تاچ باشیم باهاشون و اونجا میتونیم باهاشون از نزدیک ارتباط بگیریم. همزمان تیم ارتباطات داخلی خیلی نزدیک با تیم پیپل اکسپریانس و مرج با تیم امپلور برندینگ کار میکرد. آها. یعنی من به عنوان حالا کسی که اونجا سابقه همکاری داشتم باشون، هم هد اینترنال کامیکیشن بودم هم هد امپلور برندینگ. چرا؟ چون سیاست ما بر این بود که تجربه خوبی برای همکاران به وجود بیاریم و همکاران لذت ببرن و به عنوان برند امبسدورهای ما کار امپلور برندینگی بکنن. و خواهد نگاه بکنه خیلی اون مدیامون تو حوزه امپلور برندینگ کار خاصی نمی کنه، در دیگه دیجیکال و لایف و چیزهای کوچیکی که حالا از پروژه ها معمولا صحبت میکنه، ولی بیشتر ورودی های ما برای حالا حوزه جذب استخدام، حوزه های مختلف، از ورد آف مانت بود توسط همکارامون و انتقال تجربه های خوبی که توی اون فرهنگ داشتن. مسئله ماضی استفاده میکنم چون خودم تو اون سیستم نیستم و هنوز هم این فکر میکنم جریان داشته باشد بینشون و خیلی هم خوب داره پیش میره و بهترین عمل کرد. و تو این سیستم تصمیم گرفتیم و تشخیص دادیم که توی منابع انسانی باشه. چرا؟ چون نزدیکترین نقطه به کاستومرهای اون فانکشن هستن. ولی خب تو هر بیزنس سجد کاملا میتونه متفاوت باشه و خیلی به نیچر و طبیعت اون بیزنس ربط داره، به این که اصلا کسب و کار تو چه صنعتیه، به این که اصلا چقدر فرهنگ استارتاپیه به قول معروف، یا فرهنگ یه ذره کورپوریت تره، سنتی تره، شاید به مدل دولتی نزدیک تره و خیلی عوامل خیلی زیادی که باید کنه. ما توی ارنیکا امروز، من خیلی کوتاه میگم که ما هم تو کاملش بکنی، ما توی ارنیکا امروز خیلی من وام گرفتم از تجربیاتی که دیجیکال داشتم، تیم کورپوریت کامیکیشن رو از بخش های متفاوتی تشکیل دادیم. برند، حتی ما تیم برند و کورپوریت کامیکیشن هستیم، یعنی همزمان برندینگ هم توی هولدینگ از تیم ما اتفاق میفته، یعنی اون سند هایی که و گایدلاین هایی که ساید برند هست. ما تیم برند رو داریم، فانکشن برند، فانکشن کامیکیشن و فانکشن پیپل اکسپریانس. توی فانکشن برند ما برند رو داریم، کریتیو رو داریم، سوشال رو داریم و امپلور برندینگ رو داریم. امپلور برندینگ داتد با کامیکیشن داره کار میکنه. چرا؟ چون امپلور برندینگ خیلی شبیه اسمش نیست. آره، اسمش چون برندینگه خیلی با متدولوژی های برند نمیشه امپلور برندینگ کرد. امپلور برندینگ خیلی شبیه روابط عمومی اتفاقه، خیلی پیاریه، ولی فانکشناش و اون تریگرش فرق میکنه با پیار. تو اذهان عمومی رو نمیخواد مثلا خیلی روشون تاثیر بذاری، اذهان درونی رو باید روشون تاثیر بذاری. حالا بسته به اسکوپ شرکت ده متفاوته، مثلا یه موقع شرکت مثلا چون 50 نفر 100 نفر کوچولوتره، تو با استفاده ظرفیت های سوشالت سعی میکنی که اکسپوژر بدی. یه موقع ظرفیت شرکت مثلا چون تعداد همکارا تو شرکت بالای 2000 نفره، 1000 نفره، تو از اینا به عنوان برند مثل دور استفاده کنی، حجم خوبی از ورودی رو میگیری و استراتژیکلی باید بهش بپردازی. خب تو ارنیکا ما حدود 800 تا همکار داریم تو کل گروه که به این استراتژی رسیدیم که به پیپل اکسپریانس بپردازیم. پس امپلور برندینگ یک چیزیه وسط برند، کامیونیکیشن و پیپل اکسپریانس که در مورد برند صحبت نمی کنیم، خیلی میدونیم هممون چیه چون ایزاره مچورتر شده تو این سالایی که همه شرکت سمت برند رفتن. تو حوزه کامیونیکیشن دقیقا ما حوزه پی آر رو داریم و حالا مدل های مختلف کامیونیکیشن که اینوستور ریلیشن دیگه برات بگم، جی آر، اینا که وجود دارن کاملا که بدیهیه و پیر همه اینا اینترنال کامیونیکیشن رو قرار دادیم که کارش نشون دادن امپاورمنت توسط ارگانیزیشن امپلوی و انگیج کردن آدما، یعنی اون بالانسی که اول پادکست صحبت کردم که انگیجمنت پلاس امپاورمنت مساوی افکتیونس، اون هر دوتای اینا رو، اون پتانسیومتری که تنظیم میکنه که چقدر از هر کدوم چه شکلی، هر کدوم چه اکسپریانسش بشن، کار مشترک بین پیپل اکسپریانس و اینترنال کامیکیشن که همه اینا امروز توی هولدینگ ارنیکا تو تیم برند و کورپوریت کامیکیشن اتفاق داره میفته.
محمد تو برامون حالا اینطوری بگو که با این ساختاری که چیدین ارتباطتون با HR و خود کامیکیشن چطوری تعریف میشه؟
خدمتتون عرض کنم که خب اول یه مقدمه ای رو بگم. با حالا اضافه شدن سروش به تیم ما و خدمتتون عرض کنم که پروسه جدیدی که توی حالا فانکشن کامیونیکیشن داخلیمون داشتیم، داریم میبینیم که اضافه شدن اجزایی مثل PX و برندینگ حالا به بحث کامیونیکیشن چقدر داره تأثیر میذاره و پروژه هایی که داره تعریف میشه چه تجربه بهتری رو داره برای امپلویای سازمان به وجود میاره. یعنی الائن شدن اینا با هم دیگه و کنار هم قرار گرفتنشون تأثیرات خیلی مثبتی رو داره روی سازمان میذاره. و خیلی ممنونم از سروش عزیز که این بستر رو فراهم کرد که بتونیم به سمت خروجی بهتری حرکت کنیم. در رابطه با حالا هماهنگ شدن با بخش HR و اون هماهنگی که بخش کامیونیکیشن و HR باید با هم دیگه داشته باشن برای اطلاع رسانی به امپلویا، باید بگم که خیلی نزدیکتر شدیم به هم دیگه با این پروسه جدید. و شاید قبل از این پروسه اینطوری بود که حتی خود ما از روندهای اچار خبر نداشتیم و وقتی حالا اگر یه مشکلی ریز میشد و حالا موزلی توی سازمان بود، اطلاع رسانی درستی نمیتونستیم داشته باشیم در این رابطه. ولی الان با توجه به این نزدیکیه خیلی راحت تر میتونیم حالا اگر مشکلی وجود داره اون مشکل رو پیدا کنیم و تو جهت رفع شدنش قدم برداریم و اگر نیاز باشه پروسه‌ای رو تعریف کنیم تا به قول معروف اون دست اندازه‌ای که وجود داره از بین بره. در رابطه با اطلاع رسانی ها هم قطعا این نزدیکیه باعث میشه که ما شناخت بیشتری از سرمایه انسانی شرکت داشته باشیم و بدونیم که کجاها میتونیم باهاشون ارتباط بگیریم و اون حالا تراست و انگیجمنتی که میخواییم داشته باشیم رو ازشون به دست بیاریم.
خیلی عالی. اون پروسه هایی که گفتی، پروسه های HRی یا پروسه های PRی؟ پروسه های ارتباطی؟
پروسه های ارتباطی.
پروسه های ارتباطی تون اصلاح میکنی؟
بله.
من اصلا این چیز باحال اضافه کنم به صحبت های محمد، این شکلیه که ما از لحاظ خب مایندست و این حرفا که خب من خودم تو HR بودم قبلا و الان این مدلیه که همه بچه های ما، مثلا ما تو حوزه PX میخواستیم روی جرنی کاندیدا کار بکنیم و تاچ پوینت های ارتباطی با کسی که اپلای کرده رو بیایم روی لایف سایکل پیش بینی بکنیم و ببریم جلو. یکی از همکارای ما از تیم ما رفتش به عنوان اینترن توی تیم جذب و استخدام و شروع کرد پا به پای یک ریکروتر جذب کردن تا تمام اکسپریانس که قراره ریکروتر داشته باشه و کاندیداشوش رو نزدیک ببینه و لمسش بکنه، که پروسه رو انقدر راحت نکنیم ساید کاندیدیت که ریکروتر تو فشار اکسپریانسی بره. و این تاچ پوینت های کامیونیکیشن به این ریزکاری ها رفت داره و از لحاظ اون چیزی با مزه که می‌خواستم بگم، از لحاظ لوکیشنی هم ما با اچ آر صحبت کردیم، کل تیم ما با اچ آر رفتیم تو یه طبقه نشستیم که دائم تو روی همدیگه باشیم، همدیگه رو ببینیم، خیلی نزدیک. هر جو سوال واسمون پیش میاد میگم، چون نزدیکترین نقطه‌ای که ما با تمام کاستومرها میتونیم ارتباط بگیریم وسط اچ آر تو تیم اینترنال کامیکیشن البته، که ما یه بخش خوبی از اون طبقه‌ای که اچ آر هست و مونوپول کردیم
نصب کردیم. آره. نکته خیلی قشنگی گفتی، به خاطر اینکه حالا من خودم اینطوری میبینمش، تاچ پوینت های یه سازمان با بیرون از سازمان تا یه حد خیلی زیادی به تعداد تمام کارکناش هستن.
بله.
یعنی اگه شما 800 تا کارمند دارید علاوه بر همه رسانه های رسمی که بیرون دارید در واقع در کارتون دارید، 800 تا تاچ پوینت هم با بیرون از سازمانتون اینطوری دارید. و اینکه بچه ها رو مجاب کردید که برن این تجربه رو کسب کنن، هر دو سایت رو ببینن، هم از سایت ارتباطی هم از سایت اچ آر، خیلی نکته جذابیه. تبریک میگم بهتون، خیلی اتفاق خوبیه واقعا.
قربونت.
محمد تو بهمون بگو که امروز ابزارهای ارتباطیتون با پرسنل کدوماست، از چه چیزایی استفاده میکنین، چه چیزایی رو براش دارین برنامه‌ریزی میکنین، چه چیزایی رو اصلا نمیخواین برین سمتش، تا اونجا که میتونی توضیح بده واسم.
خب خدمتتون عرض کنم که همونطور که گفتم با شروع حالا پروسه جدیدی که داشتیم، ما اومدیم یک مجموعه ابزاری رو به اسم براکت تعریف کردیم.
براکت،
بله، که شامل ایمیل، پیامک، LED های داخل طبقات و سایت براکت میشه که در دست طراحی الان و فراخور هر پیامی که میخوایم به مخاطبینمون برسونیم از این ابزارها استفاده میکنیم.
یه توضیح هم به این بده، پراکندگی پرسنلتون چطوری؟ همه توی ساختمونین یا نه؟
نه، ما چند تا ساختمون داریم که حالا یکیش
فقط تهران یا شهرهای مختلفی؟
ساختمون های اداریمون داخل تهرانه.
غیر اداریتون چیا میشن؟
غیر اداریمون مثلا حالا یه خط تولیدی داریم توی دماوند و حالا جاهای دیگه که بخش بازرگانی همون هستن و حالا همونطور که داشتم میگفتم ما بسته به اون پیامی که میخوایم به مخاطبینمون برسونیم از این ابزارها استفاده میکنیم.
تو همه سایتاتون الان اینا رو دارید؟ غیر از اون ابزارهای دیجیتال مثلا تابلو اعلانات گفتی یا ساین بورد گفتی؟
LED های داخل طبقات. بله.
تو همه سایتاتون الان اینو راه انداختید؟
بله بله.
خب
و به عنوان مثلا الان مثلا ما سایت براکت رو داریم برای نیو جوینرامون را اندازی میکنیم که با ورودشون بتونن یه تور کلی از شرکت داشته باشن. چون کسی که میاد داخل سازمان، به خصوص توی ارنیکا که پراکندگی جغرافیایی داره ساختمونهاش، قاعدتا نمیتونه وان بای وان با همه ارتباط برقرار بکنه، بتونه حضورم بره حالا همه رو بشناسه و اینها. ما داخل این سایت مثلا چارتامون رو تعریف کردیم، اسناد اداری که حالا نیاز هستش هر نیو جوینری بهش دسترسی داشته باشه رو قرار میدیم و هر آنچه که نیاز داره تا با ارنیکا و زیرمجموعه هاش آشنا بشه.
این از اون ساید اشعاری میاد بیشتر به نظرم.
آره، این تجربه خوب ما قبلا تو دیجیکال هم داشتیم که اینجا بچه‌ها به درستی خودشون رفتن سمتش. حالا ما داریم تلاش می‌کنیم که کامل‌ترش بکنیم. براکت کلا سرویس اینترنال کامیکیشن و برندیه که ما به صورت داخلی روی رسانه داخلیمون گذاشتیم که ابزارهای مختلفی داره. اون ایمیلی که به عنوان براکت حداقل روزی دو یا دو نیم پیام هر روز داره میفرسته برای همکاران که آپدیت هایی از جنس پالیسی های جدید، گایدلاین ها، شاید خبرهایی که از جنس منابع انسانیه و همه باید مطلع باشن، آپدیت هایی از جنس بیزینس که خوبه همه بدونن و آگاه باشن. یه سرویس پیامکی داریم که شاید خبرهایی که سریعتر، شاید خارج از ساعت کاری که به ایمیل اکسس ندارن، بچه‌ها بتونن دسترسی داشته باشن و یک سری پیام‌هایی که به صورت روی تابلو اعلانات به قول تو یا LED وال هایی که درون سازمان تو جاهای مختلف جانمایی شدن مشاهده میکنن. این سرویس‌ها براکت هستن، توی رسانه براکت تعریف میشن و یک وبسایت مرجع داره که امروز داریم کامل‌ترش میکنیم. هاب اصلی اطلاعاتی که همکارا بهش نیاز خواهند داشت، از لینک های مرتبطی که برای ثبت کار کردشون، برای مثلا رزرو پارکینگ و مثلا سامانه های این شکلی.
براکت میشه یک بخشی از یه مجموعه فرایندی که HR تعریف کرده.
بله، و اون دسترسیشون رو بیشتر میکنه، یعنی از اون کامیونیکیشن بین HR و همکاران رو زیاد میکنه براکت. همچنین همه چارتای سازمانی بچه‌ها اونتون میتونن ببینن. حالا یک جرنی تعریف شده برای نیو جوینرها، چون نیو جوینرها انگیج ترین حالت رو ممکنه دیگه، بعد دوستان دیسکاوری بکنن و دوستان زودتر اطلاعات بیشتری از اون سازمانی که وارد شده به دست بیارن و اون طبقه بندی شده برای اونا. همچنین همه گایدلاین ها، پالیسی ها، چیزایی که از فرهنگ یک شرکت برمیاد و قوانینی که اون شرکت داره، همه اونا توی سایت براکت تعریف میشه و کلی ابزار دیگه. من اگه بخوام یه ذره جامعه تر راجبش حرف بزنم، تو مدل های اینترنال کامیکیشن، خب تو حتی بهتر از ما میدونی، تو هم تجربت بیشتر تو این حوزه، هم حالا خیلی مطالعه خیلی زیادی داری تو این زمینه. ما اینترنال کامیکیشن رو تو ذهن من حداقل این شکلیه که طبقه بندیه: ارتباط سازمان با افراد، افراد با سازمان، افراد با همکارای پیرشون یعنی امپلوی تو امپلوی، مدیرا با هم، مدیرا با سازمان، سازمان با مدیرا، لیدرها با لیدرها. و این برای من یه ذره کلاسیفای شده است، یعنی E2E O2E مدل‌های مختلفی که تو اینترنال کامیکیشن می‌تونیم ببینیم. خب پر نیاز اون سازمان یا بر اساس نیاز اون سازمان ما میایم تعریف می‌کنیم که چه ابزاری کار می‌کنه. یک جایی اورگانایزیشن می‌خواد یک پیامی رو به همکاران بده، یک ایمیل یا یک بیانیه داخلی سنترال میشه. یک جایی می‌خوایم که حس و پیام رو یه دقیق‌تر برسونیم، اون کی مسیج رو راحت‌تر به همکاران برسونیم. شاید توی جشن پایان سال اتفاق بیفته، یک ایونت، یک رویداد بتونه به عنوان تولز کمکمون بکنه. یک جایی ما نیاز داریم که مدیرا در کنار همدیگه بتونن از الائنمنت بیشتری برخوردار باشن. اینجا شاید یک جلساتی تحت عنوان استراتژی سشن براش، یک فاز کانتکسی به وجود بیاریم که اینا راجع به ویژن، میژن، استراتژی های امسال در کنار هم با همدیگه گفتگوهای حساس یا کروشال کانورسیشن داشته باشن و خیلی آزادانه فضا رو بسازیم براشون که بتونن نقدشون رو وارد بکنن و پاسخ بگیرن در برابر لیدرها، در برابر کسایی که تصمیم گیرن و پیامشون رو برسونن. ما همه این کانتکست ها رو هر جا که بهش نیاز داشته باشیم از ابزارمون استفاده میکنیم براش. یه جایی مثلا ممکنه، من این تجربه قبلا داشتم و خیلی موفق بودم توش، خیلی خیلی موفق بوده برای سازمان، خیلی من خودم درگیرش نکنم. این شکلی بود که فکر کردیم که ریلیشنشیپ بین لیدرها باید بیشتر بشه فارغ از فضای بیزنسی و برنامه‌های تحت عنوان لیدرشپ تیم بیلدینگ تعریف کردیم که لیدرها با هم سر سفر می‌رفتن، هر روز یک جلسه 2 ساعته بیزنسی داشتن ولی 22 ساعت غیر بیزنسی بود برنامه، که مثلا 7-8-10 ساعتش یا شاید بیشتر 10-12 ساعتش رو ما پلن تفریحی بعضن براشون داشتیم که دوره هم کارهای تیمی انجام بدن، که خیلی هم اینجور نباشه که یکی دوست داره بره این و یکی دوست داره اون، و اینا این تاچ با هم راجع مسائل غیرکاری به هم کمک بکنن، کارهای تیم بیلدینگی انجام بدن و حالا شبا هم که کنار هم دیگه بودن و حالا فارغ از اون فضای تیمی که ما براشون از گرفتیم، خودشون هم با هم دیگه تونستن ارتباط خوبی برقرار کنن و تأثیر این رو کاملا از مثلا جناب 1-2 هفته بعد از برگشتنشون از اون سفر میدی. الائنمنت بین دپارتمان ها چقدر راحت تر بود، الائنمنت بین بیزنس ها چقدر بهتر شده بود و همه اینا بسته به اون نیاز اون تولز استفاده میشه دیگه. ما تولزهای مختلف ارتباطی و مشخصه، ابزارهای مثل سوشال، ابزارهای ایمیلی و اس ام اس و فلان و این حرفا، اینستاگرام، واتساپ، پلتفرم‌های داخلی، خود رویداد به عنوان یک ابزار و فضاهایی که میشه از جنس اکسپریانس تعریف کرد، همه اینو تولزه ولی جای استفادهش رو کانتکست تعریف میکنه. و یک قوری هم بخوام بزنم به
کی؟
حالا هوای امروز ایران، ما یکی از ابزارهای مهممون که ابزار ارتباط داخلیه، شاید سوشال بهش که مسنجر درون سازمانی یا اون ابزار اینترنال کامیکیشن عملا که تو سازمان استفاده میشه دیگه خیلی نمیصرفه برامون. مثلا اگه بخوایم سرویس اسلک استفاده بکنیم که میتونیم نیو جونیور توش اد بکنیم، اسپیس خودمون داشته باشیم و در نهایت دیاکتیو کنیم، الان پر یوزر $10 باید سجد در نظر بگیریم. و این ابزار کی به کار میاد؟ موقعی که بدنه سازمان بزرگتر از یه حدیه که تاچ پوینت هات خیلی دور از دسترس تر میشن و پس سازمانی بهش احتیاج داره که تعداد زیادی امپلوی داره و این تعداد زیاد ضریب زیادی رو اون $10 میبره امروز که هزینه هنگفتیه و نمیصرفه، یعنی اون میزانه عدده نمیصرفه علاوه بر اقتصادی. بعد میای سولوشن رو جبران کنی، میای روی دیولوپ کردن پیام رسان داخلی داخل سازمانیت، چون پیام رسانه که آردی هست که حالا بحث فیلترینگ و اینا رو کاری ندارم، برای این کار ساخته نشدن. مثلا یه کاربرد جامعه بزرگتری رو کانسیدر میکنن، مثلا واتساپ، تلگرام اینا، چون میگم دی اکتیو کردن کسی که میره یا اشتراکی از اسناد نیازی که رو سرورهای خودت حتی باشه، دیولوپ کردن این علاوه بر زمانی کاست زیادی ازت میگیره و علاوه بر ریسورس که هم نیروی دیولوپر میخوای هم زمان زیادی بذاری که حالا ایمپکتش به اپریشنش نمیصرفه.
دقیقاً.
پس این ابزارا رو ما تو ذهنمون اینجوری که دستش دادیم فعلا و میذاریمش کنار، این یکی از ابزار خیلی خوبه که همه ابزارا شاید بتونه شادو بکنه. بدون این مجبوریم که یه ذره سنتی تر هنوز از اسمس استفاده بکنیم، هنوز از ایمیل سازمانی استفاده کنیم. چون فکر کردم که اگر ما داریم سوالا رو میگیم این پاسخ رو میدیم راجع به ابزار، شاید مخاطب فکر کنه که ای بابا چقدر مایندست اینا سنتیه که هنوز از ایمیل دارین استفاده میکنین تو دنیایی که سوشال مدیا همه جا رو گرفته. دلیلمون اینه
دقیقاً. یه سری فشارهایی از سمت جامعه میاد وارد میشه که توی بیزنس اصلا جای صحبت ازش نبوده.
بله.
تو فکر نمیکردی که آقا مثلا یه روز اسلک بیاد یک همچین کاستی واسهت ایجاد بکنه مثلا، یا چه میدونم اینستاگرام فیلتر بشه یا توییتر فیلتر بشه؟ خب تو هیچ قاعدتا برنامه‌ای نداشتی واسش، از اونور تیم توسعه نذاشتی واسش. امروز یک شبه باید تصمیم بگیری که بالاخره ارتباطت دچار در واقع خدشه نشه، همه بچه همچنان اون پیوستگیشون رو داشته باشن، ارتباط شکل بگیره، همچنان سر جای خودش باشه. قطعا چیزایی است که فکر کنم امروز تو ایران تقریبا همه شرکت‌ها تجربهش کردن به شکلی.
با چالشی که بعضا حالا با یه ذره اینورور داره انجام میشه و میره جلو کارا، ولی یه ذره سخت‌تر می‌کنه شرایط.
آره دیگه، سخت‌تر می‌کنه کار رو دیگه. یه مقداری سخت‌تر بگیم، حتی از نظر زمانی یکم شاید کنتر بکنه بعضی بله. جاها مشکلات مختلف ایجاد می‌کنه دیگه. من خیلی خوشحال شدم که اون در واقع سطوح ارتباطی رو بهش اشاره کردیم، چیزی که ما کمتر دیدیمش تو سازمانامون. یعنی ما همیشه تو سری پادکستامون مثلا صحبت می‌کنیم آقا ارتباط از بالا به پایین باید شکل بگیرد، ارتباط پایین به بالا هم باید شکل بگیرد، ارتباط افقی هم باید شکل بگیره، ولی بین اینا هم با زیر مجموعه دیگه‌ای داره. همونطور که تو اشاره کردی آقا، لیدرها با هم، کارکنان تو یک سطحی با هم، تو یک سطح دیگری، همه اینا من ماتریسی می‌بینمش دیگه. آقا A با B A با C همینطوری باید ارتباط واقعا شکل بگیره. و هر چقدر عمق شما بر اساس سازمانمون بیشتر ببینیم، قاعدتا میتونیم برنامه بهتری داشته باشیم. اینم که نبستین خودتون رو یک ابزار خاص و جلو نگرانه یا آینده نگرانه دارید میبینیدش، بسته به کانتکست دارید ابزار انتخاب میکنید، حتی دیولوپ میکنید. این خیلی واسه من جای خوشحالی داره. تبریک میگم بهتون.
دمتون گرم.
منم اینجا توضیحات خودم رو دادم. ببین بریم سراغ اتفاق بعدی، سوال بعدی. اینا تا هر جایی که به خصوص اون کیس های ناموفق رو هم میخوام ازتون بشنوم. کیس موفق و ناموفقی که در ارتباط در اون سازمانی داشتید، تا هر جاییش که میتونید شرح بدید. به خصوص این اینجایی حالا احتمالا مهم میشه که تو چند وقت گذشته در ایران احتمالا هممون بحرانهای مختلفی رو تو سازمان دیدیم که انعکاس هم بالاخره توی ارتباط در اون سازمانیمون داشت. موفقا رو بگید یکی دوتا نمونه باسمو، بعد بریم سمت ناموفق. البته تو یه موفق گفتی سروش، این بحث لیدرها و اون تور سه روزه و اینا قشنگ بود، ولی بازم اگه دارید بگید، میخوام بیشتر بشنوم.
زیاد دارم. تو بیشتر
بگو محمد.
خب با توجه به این که ما حالا سری ابزارهای براکت رو تازه راه اندازی کردیم، راستش آنالیز این که کدوم حالا اطلاع رسانیمون موفق بوده و کدومش ناموفق بوده یه مقداری سخته، ولی خب فیدبک هایی که داریم میگیریم در حال حاضر مثبته و حداقل توی این مدت فکر نمی کنم به کیس غیر موفقی حداقل تو گروه نیکا خورده باشیم.
یه سوال واسه من پیش اومد اینجا، قبلتر شاید دارم میپرسیدم، چند دسته؟ آیا اصلا این کاری کردین کارکنانتون یا در واقع پرسنل سازمانتون دسته‌بندی خاصی دارن؟ چون از صحبتات من برداشت کردم که از در واقع بچهای تولیدی دارید، بازرگانی، دیولوپر و همینطور، اینا به نظر من میاد که دنیاهاشون یه مقدار متفاوته. اینا دسته‌بندی خاصی دارن؟
من اگر بخوام توضیح بدم این شکلی میگم که ارنیکا، یه گروه ارنیکا به شدت دایورسیتی زیادی داره و حالا یه تمرکز خیلی ویژه‌ای رو حوزه بلاکچین و کریپتوکارنسی و حالا درگاه‌هایی از این جنس و اینا داره که اصلا توسعه کسب و کارش و بیزنس دیولپمنتش هم داره رو همین سبک و سیر بلاکچین می‌بینه، ولی از یک تاریخچه بازرگانی اومده، به خاطر همین کارهای بازرگانی و این شکلی هم داره که داره بعضا کمک میکنه و اینوستمنت های خوبی هم روز گردشگری کرده. مثلا نگاه کنیم مثلا حالا کاتگوری خیلی بزرگ بخوام بهت، چون خیلی سریع موضوعم در رابطه اینترنال کامیکیشن بیام یه ذره بیزنس توضیح بدم، ما سه تا کاتگوری اصلی داریم: بازرگانی، بلاک چین و گردشگری. خب تو حوزه گردشگری میدونیم که هومسا، فلایتیو از شرکت های زیر مجموعه گروه هرنیکا هستن.
در واقع سرمایه‌گذاری روی اپلیکیشن های سفر گردشگری
استارتاپ های
هتل که نداریم مثلا، میخوام
استارتاپ های حوزه گردشگری. بله دقیقاً.
حالا اینا اپلیکیشن ناراحت نشو، استارتاپ گردشگری اوکی.
آره اینا که حالا روی کارت هاشون یه جاهایی به هم میخوره و خیلی ویژن جذابی داره که حالا بعدن توی فرصتی راجعش حتما با هم دیگه صحبت خواهیم کرد. خیلی زودم راجعشون خواهی شنید که چه اتفاقاتی میفته راجع به ارتباط اصلا حوزه گردشگری با بلاک چین که این ارتباط خیلی جذابه. تو حوزه بلاک چین هم که خب ایکس کوینو که کاملا فکر بشناسیمش و مثلا بیتراهو که فکر بشناسیم، درگاه پرداخت رمز ارزیه که باز اینا زیر مجموعه گروه هم و کلی شرکت دیگه ای که تو پروسه دیولپمنت هستن. تو حوزه بازرگانی هم که آلو کار سنتیه که شرکت داشته انجام میداده و کماکان.
خب اینجا سوال قشنگتری پیش میاد واسه من، یعنی از سوالم تعریف کردم یه سوال دیگه واسه من پیش میاد. الان به طور متمرکز دارین اینترنال کامز همه اینا رو انجام میدید یا خود شرکت ها دوباره واسه خودشون ماجراهای خودشون دارن؟
ببین بسته به سایز اون شرکت ها، خود شرکت ها داخل خودشون مثلا کارهای داخلی، کارهای اینترنال کامیکیشنی میکنن، ولی ما نقش خیلی موثری داریم و الائمنت خیلی خوبی با اون تیما داریم و از یک مسیر مشخص تبعیت میکنیم و پیش میریم. شاید ارزش های سازمانی گروه هرنیکا، ارزش های درون سازمانی کور ولیو یکیه و اصلا مدل برند سازی اینترنال برند اون اکسترنال برند اون مالی متفاوته. ما مثلا یه چیزی داریم اسم هرنیکن یا هرنیکن پیپلز که همه آدم های ما اصلا نمیگیم که هرنیکا چه شکلیه، از درون سازمان میگیم آدم های هرنیکا چه شکلی رفتار میکنن و همکارامون چه شکلیه و هر کدومشون هم رنگ و بوی خودشون دارن با توجه به دایورسیتی که زیادی که توی تیم ها هست و ما همیشه جمع میشیم، کمیته های مختلف داریم و این اتفاقا رو پیش میبریم که خیلی برامون جذاب هست.
یعنی متمرکز عمدتاً داره لید میشه.
آره.
خیلی جالب.
الاین بیشتر. حالا بگم که لید شدن به صورت متمرکز رو خیلی تایید نمیکنم، ولی خیلی الاینیم با هم و هر کدوم از تیم‌ها به شدت آزادی عمل دارن برای خودشون.
جالب، خود این سیستم پیچیده است.
بله.
و جذاب میشه. خب داشتین موفق ناموفق میگفتین. خب این خودشون من به عنوان یه کیس موفق میبینم.
این چیزی که تو تجربه دستش آوردیم سجاد و منم به عنوان موفق میبینم، ولی پرچالشه ها، پیچیدگی داره، ولی خب من به صورت کلی موفق میبینم. یه چیزی هم که دوستان راجع به موفق ناموفق بگم اینه که تو سیر پیشرفت بیزنس ها و جلو رفتن ما از لحاظ بعد زمانی و تجربه هایی که مشروعیتی که به دست میاریم، مثلا تو چرا استارتاپی که سال 90 بوده رو با استارتاپی که سال 1400 بوده که نمیتونی مقایسه بکنی که حتی اگه نیو استارتاپ سال 90 و نیو استارتاپ سال 1400 هم نمیتونی مقایسه بکنی. علاوه مایندستی با متفاوت شدن. شاید مثلا من خودم تو تجربه های قبلی توی 5 سال پیش 6 سال پیش از خبرنامه چاپی داخلی استفاده میکردم به عنوان تجربه موفق، ولی الان obviously تجربه ناموفق اگه ازش استفاده بکنم. آره. چون سلیقه مخاطب تغییر کرده و دیگه نمیشه از اون استفاده کرد. شاید مثلا همین چیزی که دارم میگم، اون پیام رسانه داخلی مثلا از مایکروسافت تیمز استفاده میکردم یا از اسلک استفاده میکردم، الان فقدان اون تجربه ناموفقی برام. یعنی و شاید فرم ایونت هام خیلی فرم بیسه این قضیه. مثلا همون کانتنت هایی که تو خبرنامه منتشر میکردم به صورت چاپی و الان به صورت لندینگ پیج مثلا دارم منتشر میکنم و خیلی تجربه موفقی. الان یه تجربه مشترک با محمد داریم که خیلی کیف میکنیم با هم. ما هر هفته یک اینفوگرافی به شدت جذاب رو به عنوان اسم تایتلش چیه؟
پیشنهاد هفته.
پیشنهاد هفته ارسال میکنیم واسه همکارامون که هر هفته یک کتابه که خلاصه اون کتاب رو به شکل اینفوگرافیک در آوردیم و اینسایت های اون کتاب هم در ادامهشه. فکر کنم خوندنش 3 دقیقه تا 4 دقیقه زمان میبره و لینک مطالعهش از فیدیبور هم براشون میذاریم.
چه کار جذاب
که خیلی با انگیجمنت روبرو شده و خیلی دوستش دارن بچه‌ها و کلی فیدبک‌های خوب ازش می‌گیره. مثلا این تجربه خیلی موفقیه. و عیناً من تجربه اینو داشتم که تو هر طبقه یک شرکت قبلی که بودم کتابخونه قرار دادم و یه سری کتاب و مدل مثلا شیرینگ کتاب و این حرفا که مثلا بعد از دو هفته بچه‌ها یا فرصت کتاب خوندن رو پیدا نمی‌کردن یا نمی‌رسیدن توی اون تایمی که براشون در نظر گرفته بودیم، هی کم و زیاد شد و فلان این حرفا و مجبور شدیم که دیگه استفاده نکنیم. اون کتابخونه به مرور خالی‌تر شد، به مرور درصد استفادهش کمتر شد و میتونم بگم که تجربه خوبی نبود برام.
تو اون تجربه اومدین سمت دوباره الکترونیک؟ نه اصلا برچیده شد اون ماجرای کتابخونه.
اومدیم سمت اینکه تولید پادکست بکنیم و مثلا ما اپتیمایزش کردیم که بتونیم ببینیم که کجا میتونیم مخاطبون تاثیر بذاریم. حس کردیم صبح که مثلا همکارا میان شرکت یک تایم مثلا 30 دقیقه 40 دقیقه یا تو ترافیک صبح روز کاری تایم داشته باشن برای اینکه به دیولپمنت خودشون بپردازن. و سرمایه‌گذارمون گوشیم رو حوزه پادکست و گفتیم که تو گوشه بچه‌ها باشیم، تو گوشه همکارا باشیم.
جواب داد،
فیدبک‌های خوبی گرفتیم. نمیتونم بگم اونقدی آنالیز دقیق داشتم که بگم جواب داد یا جواب نداد. شاید یکم سلیقه‌ای هم باشه چون تایپ آدما واسه لرنینگ تایپشون متفاوته. سجاد موسوی ممکنه بگه که من نه آقا تا کتاب کاغذی دستم نگیرم کیف نمی‌کنم. مثلا محمد بگه من پادکستی ام، سروش بگه من ویدیو نگاه میکنم. مثلا من خودم اینجوریه که صبح روز کاریمو با یک ویدیو حدودا 15 تا 20 دقیقه‌ای از یوتیوب باز شروع بکنم و هر روز این روتین روزانمه و سعی میکنم که با اون موضوع خیلی نگاهمو عوض بکنم به اون روزی که دارم توش کار میکنم. با آدم متفاوتن دیگه. شاید من بگم 25-26% جامعه‌ای که می‌خواستم میت بکنم و احتمالاً میت کردم.
اصلا ماجرا به نظر منم همینه، به قدری به خصوص توی اکوسیستم استارتاپی، حالا تو دنیا مثلا، حالا اونو جلوتر از ما هستن، داریم میریم به سمت ایندیویژوال شدن یا نگاه فردی در ارتباطات.
آفه
الان شما اگر 800 تا در واقع کارمند پرسونل با هر اسمی همکار در ارنیکا دارید، من میگم 800 تا تجربه مختلف میشه برای این آدم ها ایجاد کرد. قطعا کار پرچالشیه، اصلا بحثی نیست که کار خیلی ساده ایه. اگر در دیجی کالا مثلا فکر کنم چند هزار نفر پرسنل داشتین؟
ما تا پیک مثلا 10-12 هزار نفر رو زدیم، ولی توی روزهای آخری که من اونجا بودم 8700 نفر.
واسه 10000 نفر، واسه 8000 نفر قطعا کار خیلی پیچیده تر میشه. و به نظر من دنیا رفته به اون سمت، ما هم باید به اون سمت بریم، به خصوص تو شرکت‌های استارتاپی که میتونیم اطلاعات هم در واقع داشته باشیم از یوزرهامون. اون یوزر جرنی که تو گفتی رو میتونیم واسهشون به خوبی، حالا بهتر از گذشته، تعریف بکنیم، تجربه متفاوت واسه تک تک آدم‌ها بسازیم. حالا تو اون برنامه‌ای که داشتیم
اصلا دقیقاً خیلی میشه کار کرد و حتی نیاز امروز نسلایی که باشون طرفیم اینه که ما حق انتخاب بهشون بدیم. ما باید بیایم اینفراستراکچر یا زیرساخت فراهم بکنیم. ما دیگه از اون دوران گذشته که آقا این مطلب رو حتما باید بخونی، این پالیسی رو حتما باید تیک بزنی، این فلان چیز رو باید امضا بکنی. این مدله یه ذره به نسل X نزدیکه. یه ذره مطالعه کنیم روی مثلا فرم زندگیمون توی نسل Y و ورود نسل زدیا، دوستان تجربه بکنن، دوستان انتخاب بکنن و ما باید بتونیم انتخاب بکنیم. ما باید بتونیم مولتی مدیا مثلا باهاشون بریم جلو. بعضی موقع ها از رسانه های مختلف کانتنت های مشابه داشته باشیم، مثلا از یک کانتنتی هم از جهت نوشتاری هم ایمیل بکنیم، از اون پادکستش هم داشته باشیم و فرم های مختلف که خود اون آدم واسه لرنینگ تایپش بتونه انتخاب بکنه که از کدوم لرن بکنم، از کدوم مطلع بشم، از کدوم ارتباط برقرار کنم و به کدوم ریکوست بدم.
با توجه به رفتار خودش دیگه،
دقیقاً لایف استایلش، با توجه به زندگیش، با توجه به تجربیاتی که تا الان داشته و دوست داره در ادامه داشته باشه.
حالا یه قبل همونطور که تو گفتی، حالا من دارم توضیح میدم، محمد صحبت نمیکنه، من مجبور شدم جا شرف بزنم. قبلا سازمان رفتار آدم ها رو شکل میداد، ولی امروز سازمان ها مجبورن خودشون تطبیق بدن به آدم هایی که دارن میان باهاشون کار میکنن.
آخه قبلا میگفتیم منابع انسانی، الان میگیم سرمایه انسانی. واقعا سرمایه همون.
واقعیت هم همینه. خب بریم سراغ ما، اینو دیگه تو باید بگیم. چالش های کارتون در ارتباط در اون سازمانی؟
بهتر
نمیخوره بد اخلاق باشی؟
نه تو من سروش خیلی خوش اخلاق
خورده؟
واقعا خیلی خوش اخلاق.
نه نمیخوره.
بزرگترین چالشی که داریم که حالا همین الان هم راجبش داشتیم صحبت میکردیم دایورسیتی آدم هاست، تنوع آدم هاست.
همین الان اینجا نشسته
همین الان خودش گفت،
خودش به درستی اشاره کرد.
خب این که ما بتونیم جیرنی تداری بکنیم که 800 نفر رو بتونیم باش انگیج کنیم یا پیامی رو برسونیم که هر 800 نفر یک به یک اون برداشتیو که ما میخواییم ازش داشته باشن، واقعا یکی از بزرگترین چالش های ماست که هر روز باش دست و پنجه نرم میکنیم و همواره داریم تلاش میکنیم که بتونیم تجربه بهتری رو بسازیم و آدمای بیشتری رو درگیر اون حالا محتوا یا پیامی بکنیم که داریم منتشر میکنیم. نمیشه اندازه گیری هم کرد واقعا این رو که تا چه حد موفقیم و نمیشه هم اندازه گیری کرد که تا چه حد غیر موفق عمل کردیم، چون میگم تک تک آدما با این موضوع درگیر میشن. یکی از بزرگترین چالشامون همین بحث تنوع سلایق و فرهنگ منابع انسانی هر شرکتیه.
یعنی یه توی جواب دادی همین سوال رو جواب دادی که گفتی کلن کارم چالشه، ارتباط در سازمان کلن چالشه. سوال بعدی هم جواب داد، نمیشه ارزیابی بکنیم دیگه. هم میشه هم نمیشه. سوالا رو خونده بودی قبلش؟
صفحه‌ها رو دیده بودم ولی خب واقعا
تون رفتی جواب خلاصه. نه ولی واقعا همین که میگی به نظر من خیلی درسته. سروش تو صحبت داری تو این زمینه بگو.
آره من چالش رو این شکلی میبینم که قطعا هر کاری تو هر شغلی کلی چالش وجود داره و کار ما حل کردن چالش هست و ولی چالش های تیم خودمون اگه بخوام بگم تو حوزه اینترنال کامیکیشن خیلی به روابطمون نزدیکه. خب و دقیقا یک جامعه ای هست که تو روشون باید تاثیر بذاری، باید پیام ها و مسیج هایی که داری بهشون برسونی و بعضا ممکنه که یک پاسخی داشته باشن به پیام هایی که داری بهشون میدی و پاسخ جوابی نباشه که مثلا تو بتونی پاسخ بیشتر پاسخش بدی یا به بحران تبدیلت بکنه، که اون بحران ها رو باید بتونی با متدولوژی مختلف و شفافیت با ایجاد اعتماد و کارهای مختلف حلش کرد. یک چالش که امروز تو بیزنس ها هست یکم از پی آر خیالم راحت تره، چون پی آر یکم دیگه داره جای خودشو با توجه به اتفاقاتی که امروز تو جامعه داره میفته داره جای خودشو باز میکنه و مایندست بیزنس اونرها و صاحبین کسب و کار داره نسبت به پی آر بازتر میشه، ولی دقیقاً اینترنال کامیکیشن پی آر داخلیه و اگر به نگاه روابط عمومی در اون سازمانی بهش نگاه بکنی و پرواکتیولی بهش بپردازی، چالش اونه که بیزنس اونرها هم باید الائن بشن، باید یک جاهایی تیم اینترنال کامیکیشن و کسایی که دارن روی حالا پروژه ها کارهای مختلف ارتباطی کار میکنن ویزیبیلیتی بیشتری داشته باشن نسبت به اتفاقهایی که داخل سازمان میافته و کانسیکوینس هایی که داره. من تو بعضی شرکت ها وقتی میبینم که یک خبری رو منتشر کردن پی آرش و به درستی رابطه عمومیش رو به بیرون ولی امپلوی هنوز در جریان نیست که همچین خبری یا اتفاق افتاده، من چون توی حوزه کار کردم یه ذره اینجوریام که مگه میشه قهرن با نیروهاشون، قهرن با همکارشون و این چالشه تو بعضی از بیزنس ها هست که خب ما کم و بیش نداریم اینو و تونستیم اون مسیر مشخصمون رو یه ذره نور بهش بدیم و اون جاده‌ای که داریم تو حرکت میکنیم اون چراغای ماشینمون رو روشن بکنیم و خیلی شفاف به سمتش حرکت بکنیم. محدودیت ابزارا رو که راجعش صحبت کردیم، امروز مشکلات اقتصادی باز ابزارهای مثل رویدادم کم رنگ تر میکنه برامون و مثلا گرون شدن خیلی رویدادا و کارهایی که اتفاق میفته دیگه و هی داریم باز محدودتر میشیم، ولی خوشحالیم از این که حداقل اینترنال کامیکیشن تاچ پوینت های بیشتری با مخاطبش داره و شاید ارتباطش رو سخت‌تر و دیرتر دست میده با توجه به اینکه همکارن و توی احتمالاً چند تا ساختمون نهایتاً دارن با هم دیگه کار میکنن و میشه از سولوشن‌های ارزان‌تری استفاده کرد. ولی خب خیلی هیجان مثل روزهای قبل اکوسیستم نداره که پر از ایونت، پر از ضرب و برق. ولی این روی کردی که بیای رو پیپل اکسپریانس خیلی جذابه، ولی چالشم زیاده. به قول تو یادم اون فیلم افتادم میگفت راه های رسیدن به خدا اندازه تعداد آدم هایی که رو زمین. دقیقا همین شکلی اکسپریانس هم همینه دیگه. من دقیقا از یک کیس مشترک تو یک، من تو با هم تو یک ماشین یک سفر بریم، تو یک اکسپریانسی داریم، من یک اکسپریانس دیگه دارم، چون جهانمون تو ذهنمون یه چیز دیگه است و خواسته هامون از دنیا متفاوته از هم. و این اکسپریانس خیلی پیچیده است قضیهش. پیچیدگی جذابیه و چالش جذابیه که ما همیشه اکسپتش میکنیم و میریم سمتش، چون معتقدیم که دیگه دورش گذشته که بگیم ما مبلای رنگی داریم، ما تو بیزنس همون باد کنک داریم و اتاق جلسه همون روش شغورای انگیزشی نوشته شده. ما تجربه خوبی از کار کردن داریم و همکارامون هدیه میدیم و داریم تلاش میکنیم که این کار بکنیم. شاید هم بعضی جا موفق نبودیم و الان نمیتونم یه ادعای به این بزرگی بکنم.
نه خوبه که شفاف باشیم آقا، بالاخره تو هر کاری ما تجربه میکنیم.
دقیقاً نگاهمون رو به همینه که این اتفاق پیش بیاد. بعضی جا هم خود همکارامون میان خیلی اوپن به اون فیدبک میدن، میگن که آقا مثلا اینو دوست نداشتیم و خیلی کیف میده بهمون اتفاقا این که ما رو به یک موجود آنتی فرجایل یا پات شکننده تبدیل میکنه.
خوبه
که فیدبک های کوچولو کوچولو باعث میشه که ما هی خودمون اپتیمایز میکنیم، هی درس عبرت میگیریم، هی میفهمیم که چه جوری باید رفتار بکنیم، چه جوری باید اکسپریانس بسازیم، چه جوری تجربه خلق بکنیم که در ادامه هر چی سازمان بزرگتر میشه، هر چی دایورسیتیش بیشتر میشه، هر چی شرایط پرچالشتر و سختتر میشه، ما هم مقاومتر شدیم و ما هم میتونیم از بحران ها، تو بحران هایی که تداقه تو این استپ هستن دیگه ازشون ضربه نخوریم و آماده باشیم واسه بحرانای بزرگتر، چون بحران این چیزیه که همیشه بزرگترش وجود داره.
آره دقیقاً. خیلی خوشحالم میشنوم. اینه یه ماشین یادگیرنده، همینطوری دارین رو به جلو میرین، خودتون باز گذاشتین که یاد بگیرید و یعنی سیستم یاد بگیره از هم و کار بهتر، کار موفق‌تر ان جلو ببره. برسیم به اون سوالی که تو قبل جوابش رو دادی. میدونم ارزیابی کردن تو کلا بحث ارتباطات بحث سخت و خیلی ناملموسیه، اما میخوام ببینم که چیزهایی دارید که تجربه کرده باشید در ارزیابی فرایندهای ارتباطی، در ارزیابی انگیجمنت که ازش صحبت کردیم، تا برسیم به اون افکتیونسی که داریم واسه سازمان ازش صحبت میکنیم، یا اینکه اگر هنوز پیاده نشده چه برنامه‌هایی داریم. بالاخره یه جاهایی یه چیزایی رو آدم میتونه اصلا نیاز داریم واسه اینکه بالاخره برای مدیران بالادستیمون یه سری فرایندها، یه سری کاری که داریم انجام میدیم و توجیه بکنیم دیگه، هزینه داریم میکنیم بالاخره.
ببین قطعاً چون میگم ما خیلی تاچ پوینت های خوبی داریم با همکارامون توی لایه اینترنال کامیکیشن، به تبع ابزارهای سنجش هم داریم. مدل های اچاری مختلفی هست، مثلا مدل NPS که بعضا ساید کاستومر استفاده میشه، یک مدل ENPS داره که satisfaction rate یا ریت رضایتمندی همکاران رو به صورت اوورالی از سازمان میسنجه، با سوال اینکه چقدر سازمان خودتون رو به دوستا و افراد دیگر پیشنهاد میکنید، که خب یه ریت 1 تا 0 تا 10 داره که 0 تا 6ش دیتراکتور محسوب میشن، 7 تا 8ش پسیو و 9 و 10ش پروموتر. این خیلی اگریسیو داره رفتار میکنه که خیلی خیلی آمار منفیش خیلی بیشتر از مطمئنشه، که حالا فرمول محاسبهش هم خیلی خیلی سریع بخوام بگم، پروموترا منهای دیترکتورا تقسیم بر کل تعداد و حالا زد در صد که درصد ساتیسفکشن یا رضایتمندی از سازمان به دست میاد و این میتونه چی میگن بیسلاین یا خط تراز خوبی باشه برای اینکه ما بتونیم از رضایت همکاران اول مطلع بشیم. بعد بیایم حالا بیایم تو مدل انگیجمنت و امپاورمنت. ما کلی سروی امپلوی انگیجمنت داریم که تا تاور واتسون، دنیسون، مدلای هی گروپ، مدلای مختلف علمیه که تو پیلارهای مختلف و مثلا یکی 40 تا سوال داره، یکی 50 تا سوال داره، توی رنجی میاد. درصد تعلق خاطر همکارا رو موضوعهای مختلف با یک دیتیل دیتایی خیلی خوبی بهمون میده که میتونه رفتار ما رو ادیت بکنه و اصلاح بکنه برای اینکه در ادامه چجوری بریم جلو، که رو کدوم پیلار بیشتر تمرکز بکنیم، رو کدوم قسمت کمتر حالا تمرکز بکنیم بریم جلو.
باز اینا رو اینترنال کامز انجام میده این سروی یا اچ آر انجام میده؟ بعد موجا مشترکه به چه شکلی؟
معمولا شو اچ آر تیم پیپل اکسپریانس انجام میده، ولی تو سازمان ما چون پیپل اکسپریانس هم تو تیم خودمونه.
آها.
آره خودمون انجامش میدیم، ولی معمولا اچ آر ها یک تیم پیپل اکسپریانس یا سنتر اف اکسلنس دارن که توشون این اتفاقا میفته. حتی اچ آر های بزرگ و سازمان های بزرگ این کار انجام میدن. این مدل افکتیونس هم خب خیلی خیلی شبیه به مدل انگیجمنتی که خب یه ذره تغییرات تو سوالاش اون رو به افکتیونس تبدیل میکنه که امروزا خیلی ترنده و پالس سروی هایی که میشه گرفت و حالا هر از چنگاهی نبض سازمان رو میگیم که حالا چطور با دو تا سوال، با یه دونه سوال تو یک ایمیل، یا پالس سروی مثلا اینکه بعد از اینکه تو رویداد برگزار کردی یه 5 تا سوال میفرستی برای مخاطبینی که تو اون رویداد آقا حالتون چطور بود، ایونت چقدر تاثیر گذاشت، سه پال سروی اینجوری که اصلا خود این که آدم چند درصد آدمو تو اون سروی مشارکت میکنن به دیتا میده،
بله
به حرف میزنه. و بعضی هم خیلی تیم اینترنال کامیکیشن به تبع این که این تاچ باز با بچه‌ها فیدبک میتونه بگیره به صورت وربالی به صورت حضوری، پس ما درگاه‌های مناسبی برای گرفتن دیتا داریم. حالا از این دیتا ها چه جوری میشه استفاده کرد؟ مثلا تو لینک کلیک هایی که رو ایمیلات میخوره یا چقدر اس ام اس ات رو لینک هاش کلیک میخوره همین دیتا بهت میده.
بله.
و اینکه حالا چه جوری میتونی استفاده کنی خیلی مهمه.
و دقیقاً بر همین اساس میشه اونطوری رفتار سازی کرد.
آفرین. ولی مهمتر از همه اینا دیتا گدرینگ امروز خوب اتفاق میفته. تحلیل دیتا و استفاده از دیتا، یعنی این که دیتا رو به اینسایت تبدیل بکنی و از اینسایت بتونی استفاده بکنی خیلی مهمه، که بعضن ما داریم هی تاتی تاتی سمتش حرکت میکنیم.
سعی توش دیگه بکنی ابتدای راهیم،
خیلی نوپای
سالیان سال توی حالا حوزه های سنتی داده داشته جمع‌آوری میشده، ولی خود داده همونطوری تو انبار توی آرشیو میمونده، هیچ استفاده‌ای نمی‌شده. الان یک قدم به واسطه در واقع اکوسیستم استارتاپی جلوتر اومدیم، داریم داده رو تبدیل به اینفورمیشن می‌کنیم، داریم تبدیل به اطلاعات می‌کنیم، ولی هنوز توی تحلیل همین اطلاعات
به
توی
اینسایت باید تبدیلش بکنیم،
تبدیل کردن اون اینسایت به اقدامی که حالا باید انجام بشه برگرده تا دوباره رو اون داده تاثیر بذاره. یه دایره است 360 درجه باید بچرخه. هنوز جوونیم،
باید
هم از درسای بین‌المللی استفاده کنیم، هم در واقع تجربه و خطا بکنیم. چیز در واقع من میگم پنهانی نیست، واقعیتی که باید بهش اذعان بکنیم دیگه. حالا فرقی نداره شرکتی که داریم ازش صحبت میکنیم شرکت خیلی بزرگی باشه یا شرکت کوچیک باشه، داده داریم، یک قدمایی به سمت جلوتر برداشتیم، ولی هنوز خیلی فاصله داریم.
دقیقاً.
خیلی عالیه.
قربونت. یه چیزی هم که شاید بخوام اضافه کنم این که بعضی موقع ها مجبور شیم بریم سراغ روش سنتی، مدیرا رو جمع کنیم، فوکس گروپ بذاریم، راجع به مثلا کارهایی که بایدها و نبایدهای سیستم هم صحبت کنیم، چه کارهای امروز خوبه، چه کارهای خوب نیست، چه چیزایی تاثیر مثبت داشته، چه چیزایی تاثیر منفی داشته. حالا استراتژی ها ببین، حالا دوباره دیتا گدر شد. حالا بعضی استراتژی ها میگن که مثلا ورکینگ ها داریم که خیلی بلندن، شاخه هایی داریم که خیلی بلندن، نات ورکینگ ها چیزایی که هنوز اونقدر به بلوغ نرسیدن. یه سری ها بسته به شرکت ها توی استراتژی مختلف میگن ما انقدر ورکینگ هامون رو بلند کنیم و آب بریزیم پاش و کود بهشون بدیم که سایه بندازن رو نات ورکینگ هامون. یه سری استراتژی ها میگن که خب اوکی، ورکینگ ها جای خوبی هن، اندازه کافی روش کردن، فوکس کنیم روی نات ورکینگ ها و اونها هم تا حد خوبی بیاریم بالا، که این بسته به بیزنس، بسته به شرایط، بسته به کالچر اون شرکت میتونه متفاوت باشه. که میگم بعضی موقع حالا ما توی شکیم از روش سنتی، روش مدرن، روش میانه این دوتا و خودمون رو لرن میکنیم دیگه. و
اینم استفاده از ابزارا و روشام خیلی کانتکستواله دیگه، خودت تو صحبتات گفتی، یعنی که الان نیازه که از یه روش سنتی استفاده کنی. اصلا رو به جلو بودن و مدرن بودن به این معنی نیست که تو تمام گذشته رو بذاری کنار، بگی نه مثلا من از فوکس گروپ استفاده نکنم چون شرکت مدرنی ام مثلا.
به رو به جلو بودن همون 360 است که گفتی دیگه که بتونیم از این سایت به اقدام برسیم. با نگاه گذشته آینده رو یک جور متفاوت تری بچینیم.
یک مسیری اومدیم، همه چیز وجود داره، میتونیم ازش به تنوع استفاده کنیم، به فراخور استفاده بکنیم. چه این کار نکنم؟ اگه ببندیم خودمونو باخت دادیم.
ببین اصلا یه موقع ها وقتا تو از اینجا میخوای حرکت کنی سمت مشهد با ماشینت نیاز نیست سجاد چراغ ماشین تو 1000 کیلومتر تا مشهد رو روشن کنه، فقط کافیه 30 متر جلوتر تو روشن کنه. به مادامی که تو داری رو به جلو حرکت میکنی، اون چراغت هم 30 متر جلوتر تو روشن میکنه و هر جا تو چاله‌ای ببینی از بغلش عبور میکنه.
دقیقاً، آفرین. خیلی مثال قشنگ و روشنگری بود مثل خود چراغ ماشین.
آفرین. قربونت دیگه. خیلی بود که دستم برمی.
زیبا گفت. دمت گرم. من سوالم تموم شد. خیلی ممنون.
مرسی از اینکه فرصت رو بهمون دادید.
اگه هنوز فکر کنین بحثی هست که باید راجبش صحبت کنیم، خودتون بگید آزادانه.
قربونت. ببین راجب سیستم ارتباطی و ارتباط داخلی و بدونم، چون الان من یه ذره مولتی رشته ای اینجوریام که امپلوی برندینگ تخصص اصلیم اینترنت کامیکیشن مثلا تو حوزه ارتباطات حالا یک کارایی کردم، تو حوزه روابط عمومی خیلی خیلی کوچولو ام، تو حوزه های مثلا برندینگ و اینا و پیکس و اینا وارد شدم. یه ذره بخوام بگم حرف بزنم خیلی میشه حرف زد و خیلی دوست دارم که با حرف زدن خودم بیشتر یاد بگیرم بعضی موقع، ولی میخوام که تو حوصله مخاطبم بگنجه. فکر میکنم که رو همین متدولوژی که داشتی و رو همین فرمی که تو برای پادکستات در نظر گرفتی بمونیم و پیور راجع به اینترنال کامیکیشن من صحبتایی که دوست داشتم بکنم و کردم. و مرسی از تو که خیلی سوالا رو دقیق چیده بودی و به درستی با فالوآپ کوشنایی که داشتی همه عمق اون مطالبی که من دوست داشتم راجعشون حرف بزنم کشیدی بیرون. ولی اینم بگم که من خیلی دوست دارم هم از مارکت هم از همکارای خودم فیدبک بگیرم و خیلی خودم اوپن میدونم و تلاش میکنم که اوپن باشم و تو رسانه‌های مختلف لینکدین، اینستاگرام، جای مختلف دوستانی که با هم تو روی دادا شاید همدیگه رو می‌بینیم خیلی دوست دارم که ارتباط برقرار بکنم. هر جا هر سوالی که بیشتر میام میتونستم توش تاثیر بذارم و بیشتر میتونستم کمک بکنم، دوست دارم که دیگه همکارات و کسایی که تو اکوسیستم هستن بپرسن ازم و بیان با هم ارتباط بگیرن و من کاملا مخلصانه در خدمتشون هستم که بتونم هر شاید تجربه و هر دانشی که دارم و براشون در اختیارشون بذارم و بهشون بدم.
من اینو تایید میکنم خدمت شنونده ها بگم، سروش خیلی آدم باز و گفتگو محوریه. من خودم فکرم سر یک مصاحبه ای بود در دیجیکالا داشتم با سروش آشنا شدیم، یه رابطه همون شکل گرفته و اینطوریه. حتما در واقع تشویقتون میکنم توی لینکدین توی سوشال سروش رو پیدا بکنین، باهاش گپ بزنین، خیلی حال میکنین، خیلی لذت میبرین. حالا ان شاءالله بتونیم تو پادکست های بعدی هم تو اپیزودهای بعدی هم در خدمت بقیه بچه‌ها باشیم، در خدمت خود سروش باشیم، بتونیم صحبت های بیشتری بکنیم. علی امروز همین اینترنال کامیونیکیشن رو ان شاءالله دیگه فصلمون رو ببندیم تا فصل های بعدی. محمد تو اگه صحبتی داری؟
خیلی ممنونم از سجاد عزیز، نکته دیگه‌ای ندارم و مطمئنم که این برنامه‌ای که زحمت کشیدی و درست کردیم شک ندارم که میتونه آینده خیلی خوبی رو برای حوزه روابط عمومی و ارتباطات رقم بزنه. خیلی ممنونم ازت.
خیلی تعریف بزرگی بود ولی دمت گرم. مرسی از هر دوتاتون.
من از محمدی تشکر بکنم، اینجا واقعا تو حوزه اینترنال کامیکیشن با این نگاه خیلی مدرنی که داره کلی ارزش خلق میکنه و مطمئنن کارهایی که داره میکنه تو چند ماه آینده شاید به یکی از بنچمارک ها تبدیل بشه و اتفاق خیلی خوبی بیفته که همون تأثیر این سایت و اقدامه و اینا دوباره برگرده به اکوسیستم و هی به مرور قویتر و قویتر بکنیم اکوسیستم و بکمک کسایی مثل محمد که توی مارکت دارن کار میکنن.
ممنونم ازت سروش عزیز، لطف داری.
حتما همینطوره، امیدوارم خبرهای خیلی خوب و بهتری بشنویم از هر دوتاتون، از ارنیکا، از بقیه بچه‌ها که دارن توی این حوزه کار میکنن. دمتون گرم که اومدین به این برنامه، زحمت دادیم بهتون، صحبت خیلی خوبی انجام دادین و مرسی از شنوندگان عزیزمون که به این برنامه گوش دادن. فصل اینترنال کامزمون، ارتباطات درون سازمانیمون با صحبتایی که راجع به ارنیکا و یه مقدار راجع به دیجیکالا کردیم به پایان میرسه. از شنونده ها میخوام که تمام این 5 اپیزود رو گوش بدن، با یک اپیزود تنها به نتیجه گیری نرسن، اتفاق خاصی نمیفته. ما سعی کردیم 5 تا کیس متفاوت، حالا امروز 2 تا کیس رو تقریبا مطرح کردیم، 6 تا کیس متفاوت رو بیاریم از شرکت های ایرانی که دارن توش در واقع ارتباطات درون سازمانی انجام میدن بر اساس صنایع مختلف، توی اسکیل های مختلف، با رویکردهای مختلف. امیدوارم گوش بدید، لذت ببرید، فیدبک بدید به من، به مهمونامون، و تا برنامه بعدی، تا فصل بعدی، به خدا میسپارمتون. خداحافظ.